بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به خواهران و برادران دوستان عزیز و تشکر میکنم از برادرانی که جلسه رو تدارک دیدن. من یه تایید و یه اصلاح به زعم خودم در فرمایش دوستمون عرض بکنم، بحثم با این شروع بکنم. اینکه گفتمان عدالت و عدالت خواهی از زاویه و حاشیه به متن آمد حرف درستی است. شما قاعدتاً باید یادتون باشه تو دهه 70 تقریبا بحث از عدالت تبدیل شده بود به یک نوستالژی برای جلسه های حاشیه‌ای، برای شب شعر، برای تاریخ گفتن، برای آرزو کردن. تقریبا تو عرصه مباحث آکادمیک و در بورس مباحث سیاسی کاملا به حاشیه رفته بود. گمان میشد که به کلی ترک کرده صحنه تفکر سیاسی اقتصادی در تاریخ معاصر رو. ولی نه صرفا به خاطر تلاش یا افرادی یا جریانهایی، بلکه به خاطر اهمیت و ضرورت و تپش و حیاتی که تو این مفهوم هست و نسبت به همه این مفاهیم جامعیت داره. تقریبا از یک طرف با عقلانیت، از یک طرف با آزادی، از یک طرف با حقوق بشر، از یک سمت با پیشرفت و توسعه ارتباط داره. شاید هیچ مفهوم انسانی رو نه فقط در حوزه رفتار بلکه در حوزه حتی اخلاق و افکار نشه پیدا کرد که به نحوی با مسئله عدالت نقطه یا نقاط تماسی نداشته باشه. و شاید این دلیل اصلی بود از حیث تئوریک و از حیث عملی هم نیاز فطری انسان و جامعه در هر سطح و هر دوره‌ای نیاز به اینکه حق او به رسمیت شناخته بشه و خودش به حقوق و وظایف خودش واقف باشه. و اصلا عدالت یه چیزی نیست که بشه ازش صرف نظر کرد، نه نظرن و نه عملن. اما که چطور در یه دوره‌ای به حاشیه رفت، حرف زدن از او بسیار مشکل بود، خنددار بود، گاهی گریه آور بود و من یادمونه ما این دوران رو. و دوباره این تبدیل شد، از حاشیه به متن آمد و امروز تقریبا گفتمان اصلی در ملت، در حکومت، حتی در خارج از کشور تو بعضی جلساتی که هست جلب توجه عمومی به این مسئله شده. این به نظر من از معجزات خود عدالته و کلمه عدالت و مفهوم عدالت. در این حال یه تبصره‌ام به این صحبتی که دوستمون کردن اینجا من بزنم که ایشون گفتن که گفتمان عدالت گفتمان اسلامی است، اما گفتمان عقلانیت و آزادی و حقوق بشر و چه و چه اینها گفتمان‌های غربی و غیر دینی است. نه، این به نظر من تفسیر درستی، یا حالا نمیگم درست، تفسیر دقیقی نیست. گفتمان عدالت اصلا قابل تفکیک نیست از عقلانیت و از آزادی و از حقوق بشر. اگر شما یه چیزی رو به نام عدالت به عنوان گفتمان اصلی پذیرفتید، همه اینا رو باید در ذهنش بتونید تعریف بکنید. ولی اون عدالت، عدالت جامع نیست و عدالتی که جامع نیست عدالت نیست. بله، ما با تفسیر نظام سرمایه‌داری، با تفسیرهای مختلف غیر اسلامی از مسئله حقوق بشر، آزادی و عقلانیت مشکل داریم، همینطور که با تفسیر غیر اسلامی از عدالت هم مشکل داریم. عدالت در تعریف اسلامی معنای اوسع و ادق از عدالت تو فرض می‌فهمید گفتمان سوسیالیستی داره. اگه اونجا عدالت فقط به توزیع مساوی یا تقریبا مساوی نان، مسکن و فرصت‌های زندگی تجزیه و تعریف میشه، تو این دیدگاه عدالت یک معنای فراتری داره. تو حوزه فرصت‌های معنوی و عقلی، فرصت رشد و تکامل معنوی و عقلی هم تعریف میشه. یعنی اصلا از اونجا شروع میشه و به اینجا میرسه. بنابراین نمیتونیم اینا رو از هم نباید جدا بکنیم. باید بگیم آقا ما یه گفتمان اصلی، یه هسته اصلی فکری داریم، بقیه رو در حاشیه این و در اقمار این، به عنوان اقمار این مفهوم میشناسیم و تعریف میکنیم. بنده عرضم رو تو دو قسمت تنظیم کردم خدمتتون بگم، به در پاسخ به دو سوال. ممکنه بحث طول بکشه، من خواهش میکنم دوستان تحمل بفرمان که یه مقداری دقیق در پاسخ به دو پرسش خیلی دقیق در باب عدالت. سوال اول اینکه چرا در دنیای مدرن، در دنیای امروز تعریف عدالت اینقدر مشکل شده، یعنی مفهوم عدالت اینقدر پریشان و متشتته. شما میدونید از حسن عدالت همه صحبت میکنن، حتی میگن حسنش یه امر ذاتی است و احتیاجی به استدلالش و استناد شرعی هم نداره و به یه معنی هم درسته. اما همین عدالتی که هیچ کس حاضر نیست در جبهه مقابل او خودشو تعریف بکنه، هیچ سیستم سیاسی اقتصادی، هیچ رژیم فکری حاضر نیست خودشو در نقطه تقابل با عدالت تعریف بکنه، در این حال در مقام تعریف عدالت شما اونقدر تضاد و تنازع میبینید که تقریبا از خیر عدالت باید بگذرید. سوال اول اینه که من میخوام در حد توان خودم و فرصت اینجا بهش جواب بدم که این تشتت مفهومی عدالت در علوم اجتماعی امروز در دنیا چراست؟ و سوال دوم، پاسخ اسلامی به این تعریف چه پاسخی است؟ یعنی ما چجوری میتونیم مفهوم عدالت رو بر اساس مبانی فلسفی اخلاقی و انسانشناسی خودمون تعریف کنیم؟ چجوری تعریفش میکنیم؟ من در پاسخ به سوال اول، چون حالا اینجا هم دوستان دانشکده علوم اجتماعی، سعی کردم از منظر همین علوم اجتماعی و جامعه شناسی به طور خاص وارد بحث بشم، چون کاملا در باب تعریف و تئوری عدالت تأثیر مهم میدونه. اینه که از نقاط مهمی که اصلا سر مفهوم عدالت بحث شده تو حوزه علوم اجتماعی است و ریشه های جامعه شناختی و انسان شناختی اختلاف در مفهوم عدالت رو بررسی بکنم، نزدیک بشین به پاسخ این سوال که چرا تشتت هست در دنیای آکادمیک امروز سر تعریف عدالت. پاسخ بسیار کوتاه و صریح بنده به این سوال تو یک جمله اینه و بعد همون رو توضیح میدم و مثال براش میزنم، شاید مثال میارم. پاسخ بنده، پاسخ ما اینه که منشأ بسیاری از تعریف‌های متفاوت و متضادی که از عدالت و از حقوق بشر یا آزادی، که اینا همه به هم مربوطن، اصلا هیچ کدوم جدا از دیگری قابل تعریف نیستن به نظر من، علت تفاوت و تضادهای مهم تو مکاتب سیاسی، اقتصادی، حقوقی و جامعه شناختی در باب تعریف عدالت اختلاف در دو چیزه. ریشش یک، اختلاف در عرصه روش شناسی و معرفت شناختی است، و دو که نتیجه اینه اختلاف و تضاد تو عرصه انسان شناسی است. تو روش شناخت و منابع شناخت اختلاف وجود داره، بنابراین در انسان شناسی اختلاف و تضاد وجود داره. در دنیا شما وقتی تعریفتون از انسان متضاد شد و متفاوت شد، توصیهاتون راجع به عدالت و تعریف فهرستتون از حقوق این انسان و مسئولیت این انسان و استدلالی که براش میکنید متفاوت میشه. این پاسخ خیلی کوتاه و سرراست این مسئله است، اما این پاسخ برای یک حالا خطاب مناسبه، اما برای این جمع و این هنوز کافی نیست. من یک مقداری تفصیلی اینو میخوام خدمتتون عرض بکنم تا کاملا اثبات بشه و جا بیفته. حالا اگه دوستان اشکالی چیزی هم داشتن بفرمایید، من استفاده میکنم. انسان شناسی چه در عرصه فردی چه در عرصه جمعی، رفتارشناسی چه در عرصه فردی چه جمعی، روانشناسی و جامعه شناسی، اینا ارتباط اینها، تأثیر اینها در به طور خاص اقتصاد و بعد اقتصادی عدالت اجتماعی یه چیزی است که اصلا به نظرم احتیاج به توضیح نداره. یعنی هر کسی که این متون رو به خصوص تو حوزه اقتصاد سیاسی کمی ورق بزنه، ارتباط و تداخل اینا رو با هم دیگه و تأثیر و تأثیر متقابل اینا رو هم میبینه. من الان مثال در باب جامعه شناسی که رشته خود شماست با اقتصاد و از منظر جامعه شناسی نقد بزنیم به مفهوم اقتصادی عدالت اجتماعی تا ادعایی که داریم ببینیم ثابت میشه یا نه. دوستان میدونن هم تو اقتصاد نظری در یه مفهومی مطرحه، مفهوم پایه مطرحه به نام تعریف انسان اقتصادی. یعنی اصلا هیچ مکتب اقتصادی وجود نداره الا اینکه باید اول تعریفش رو از انسان اقتصادی بیان بکنه و معمولا این کارو کردن. یه عده‌ای اصلا تعریف انسان رو منحصر کردن تو تعریف انسان اقتصادی، که حالا اشکالات ما از همین جاهایم شروع میشه. چه تو اقتصاد نظری که تعریف انسان اقتصادی با تعریف انسان اقتصادی شروع میشه، چه در اقتصاد رفتاری که خیلی 100% تا مدل بردار نیست از لحاظ نظری، اینا تو عرصه جامعه شناسی اقتصاد از همون ابتدا علماء کلاسیکی که در جامعه شناسی و همینطور در اقتصاد جدا جدا از دو تا مبدا شروع کردن و به یه خط تماس با هم رسیدن. ما روی خط تماس میخوایم اشاره بکنیم تأثیر این چه نوع انسان شناسی در چه نوع تعریف از عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی رو. و تأثیرش تو برنامه ریزی های اجتماعی و اقتصادی و تعریف الگوی توسعه، به تعبیری که دوستمون اینجا کردن. اولا رفتارشناسی اقتصادی جامعه یک رکن مهمه در مدیریت اقتصاد و مدیریت جامعه و از هم این دو تا هم لاینفکن. مثلا بحث های مهمه مثل اینا که تو جامعه شناسی میشه ولی کاملا ماهیت اقتصادی داره، انواع تضاد بین گروه های ذی‌نفع، بحث بسیار مفصل طبقه و طبقات در جامعه شناسی، بحث خرد جنبش های اجتماعی با ماهیت اقتصادی، بحث تأثیر وفور یا قحطی اقتصادی در رفتار اجتماعی، بحث روابط گروهی در کارخانه ها و سیستم های اقتصاد تولید ثروت، ساماندهی نیروی کار در بازار و خیلی عناوین دیگه که حالا من اینجا 20 مورد، ولی شما چون حال اینا رو می‌دونید من رد میشم. خیلی از عناوینی که نقاط تماس جامعه شناسی یعنی رفتارشناسی جمعی انسانی و انسانشناسی است با اقتصاد و مؤثر کاملا در تدوین الگوهای اقتصادی، تعریف توسعه، تعریف عدالت و یه عامل تصحیح کننده و تعیین کننده است. از جهاتی بعضیا گفتن که اصلا اقتصاد نوعی از جامعه شناسی است، خودش یه بخشی از جامعه شناسی باید دانسته بشه. او بحثی که پارسونز داره که میگه درسته که اقتصاد داره روز به روز بیشتر فرمولیزه و ریاضی و به اصطلاح نظری میشه، ولی همچنان مبتنی بر تحلیل‌های اجتماعی است و اگه از اون جدا بشه از اون پایه دیگه علم نیست. از اون طرف جامعه شناسی هم بارور هست از اندیشه‌های اقتصادی به خصوص تو اقتصاد سیاسی که بر اساس الگوی رفتار عقلانی در اقتصاد بحث میکنه. دوستان دیدن توی بحث جامعه شناسی توسعه و ارتباطش با عدالت یه چیزی همه اقتصاددان‌ها تعریف میکنن تحت عنوان الگوی رفتار عقلانی، مثلا عقل ابزاری و عقلانیت اقتصادی رو از اینجا شروع میکنن. این ارتباط داره با همون تعریف انسان اقتصادی. یه سری نظریه‌های عام تو علوم اجتماعی درست میکنن، خردگرایی رو مساوی میدونن با مفهوم اقتصادی فردگرایی، یعنی اصالت تلاش برای نفع شخصی. میگه انسان اقتصادی انسان خردمند چون این انسان است که هیچی در عالم براش اولویت نداره الا منافع خصوصی خودش، و این به عنوان الگوی فرد خردمند تو اقتصاد تعریف شده و تو جامعه شناسی تا جایی که به مسئله توسعه و عدالت مربوط میشه و به عنوان الگوی عام اجتماعی این رو کلید توضیح خیلی از قضایا میدونن که نه فقط به درد اقتصاددان ها میخوره، به درد روانشناس ها و به درد مدیریت و سیاست مدارا و انتخابات چی ها و اینا همه میخوره. مثلا سودمحوری به عنوان یک مبدع نظری هم رو اقتصاد کلاسیک غرب سرمایه‌داری تأثیر گذاشت، هم روی جامعه شناسی به اصطلاح علمی که از قرن 19 به بعد شروع شده، تو هر دو اینا تأثیر گذاشته و اینا بودن از مبانی که به اصطلاح تشتت در مفهوم عدالت یا تقابل بین عدالت و توسعه یا تضاد بین عدالت و آزادی کم کم تو اینا تئوریزه شد، هم تو عرصه جامعه شناسی هم تو عرصه اقتصاد کلاسیک سرمایه داری. این نکته اول. نکته دوم که یه مقداری من همین بحث رو باید ریزترش بکنم، توضیح اینه که الگوهای بنیادین جامعه شناسی که هر کدومشون منشأ یه سری الگوهای اقتصادی و تعریف‌های خاصی از عدالت و توسعه شدن، خود این الگوهای جامعه شناختی هر کدومشون مبتنین بر یک سنت فلسفی اخلاقی. اگر کسی میخواد اینا رو نقد بکنه به نظر ما باید از اونجا نقد رو شروع بکنه، از کمر قضیه نمیشه وارد چالش با اینا شد. یه سری مشکلات تو ریشه و بنیادهای فکری است. ما بحث رو باید از اونجا شروع بکنیم. من مثال بزنم. نظریه پردازی ها و اولا که خب شما بهتر از من میدونید ما چیزی به نام علم جامعه شناسی نداریم، مکاتب مختلف جامعه شناسی داریم، اونه که واقعیت داره اینه. چرا مکاتب مختلف و متضاد جامعه شناختی وجود داره، نظریه پردازی های مختلف که از هر کدوم از اینا یه تعریف از توسعه یه نوع توسعه به مفهوم عدالت بیرون میاد؟ علتش به نظر من اینه که هر حلقه فکری که تو عرصه جامعه شناسی به وجود آمده، هر مکتب جامعه شناختی، هر نظریه پردازی جامعه شناسی مبتنی بوده بر یه سنت فلسفی اخلاقی خاص، یه نوع انسان شناسی خاص. یعنی بعضی از مکاتب دو عرصه علوم اجتماعی و جامعه شناسی مبتنی بودن و هستند بر سنت روشنگری روسو، مثلا مفروضات روسویی دارن هنوزم. بعضیشون بر اساس ایدئالیسم کانت بنا شدن، بعضی از مکاتب جامعه شناختی ملهمن از لیبرالیسم آدم اسمیت. وقتی اینا میدونین وقتی میان بحث میکنن از توسعه و عدالت، ممکنه کسی فکر متوجه نشه که ریشه این تضادها کجاست. چرا این تعریف رو از عدالت میده؟ چرا مثلا عدالت رو کلن قراردادی میدونه؟ چرا اون یکی دیگه عدالت رو بر اساس فایده گرایی تعریف میکنه؟ چرا اون یکی تفسیر پوزیتیویستی از عدالت میده؟ چرا یه عده میگن منبع دینی و الهی برای تعریف حقوق بشر و عدالت رو قبول نداریم، یه عده میگن قبول داریم؟ چرا یه عده از حقوق فطری تو مبنای عدالت تعریف میکنن، بحث میکنن، یه عده از حقوق وضعی و یا از پوزیتیویسم حقوقی بحث میکنن؟ خیلی از اینا این کلمات رو به کار نمیبرن تو توصیه هاشون، فقط توصیه میکنن و ما نمیدونیم که اینا چرا این توصیه رو میکنن. وقت تو دانشگاه های ما بعضیا توصیه های متضاد اینا رو کنار هم دیگه میخونن، حفظ میکنن، اسم همش هم میشه جامعه شناسی، اسم همش میشه الگوی توسعه و نمیفهمن چرا تضاد میبینن. بعد میان بیرون میگن آقا عدالت اصلا قابل تعریف نیست، کلا پریشانه، یه مقدار اخلاقیات و موعظه و شعار و ایناست، ولی توسعه تعریف شده خیلی واضحه. نه، توسعه هم تعریف نشده، الگوی خاصی از پیشرفت که حالا توضیح میدم اتفاقا اینم چه ریشه های انسان شناسی و جامعه شناختی داره، اینو قالب کردن بر بقیه به عنوان علم اقتصاد، علم توسعه. همونطور که تو جامعه شناسی بخشی از اینها به عنوان علم جامعه شناسی حقنه و تحمیل شد، در حالی که اینها نظریه‌ای بودن در بین نظریات مختلف و متضاد جامعه شناختی، همونطور که اون در اقتصاد، همون که اون در علوم سیاسی. و ما با علم جامعه شناسی، علم روانشناسی، علم اقتصاد، علم سیاست روبرو نیستیم. ما با یه تلفیقی، با یه تلفیقی از علم و ایدئولوژی و نظریه مخلوطیم. یه بخشش هم علمه به مفهوم تجربی، حالا این مفهوم حلقه، مفهوم محدود از علم. بخشی از مکاتب جامعه شناختی که آمدن در باب جامعه شناسی توسعه حرف زدن، تحت تأثیر سوسیالیسم مارکسن، بعضی تحت تأثیر سودمحوری بنتهامن، بعضی تحت تأثیر روسو، بعضی کانت، بعضی لیبرالیسم آدم اسمیت و چه و چه. به نظر من اولین کار ما در تعریف درست عدالت و توسعه تو حوزه تولید فکر و تولید علم اینه که با همین مبانی دست به یقه باید بشیم، یعنی همونجا اول سوالاتو طرح کنیم، یه کوچه قبلتر، یه کوچه قبلتر، اون جایی که اصل مسئله اونجا شروع شد و اینجا داره میوه میده. باید سراغ ریشه رفت، نه فقط میوه. اونها یه تصویری، اون ایدئولوژی ها از انسان و از جامعه اول پرداختن، بعد یه عده آمدن جامعه شناسی های خاصی رو بر اساس اونها پرورش دادن. یکی آمده گفته جامعه رو وقتی تعریف میکنه، یکی جامعه رو تعریف میکنه به عنوان نهاد مستقل اجباری، یکی تعریف میکنه به عنوان میدان تضادها و کشمکشها، یکی جامعه رو عرصه تحقق آزادی نفس تعریف میکنه، یکی جامعه رو منبع پیشرفت میبینه، یکی جامعه رو چه و چه. این تعریف های مختلف از جامعه منشأش معلوم بشه کجاست. وقت شما میدونید اگه تعریفتون از جامعه متفاوت و متضاد شد، تعریفتون از عدالت و توسعه، از پیشرفت، از آزادی، از حقوق، از همه چیز عوض میشه. منشأ اشکال اینجاست. اینو بهش توجه بکن. به نظر من این کار امثال شما هاست که توی مثلا دانشکده علوم اجتماعی باید بچه مسلمانایی باشن که فقط مسلمانیشون تو نماز و روزه و ریش و اینا محدود نشه، مسلمانانه بتونن فکر کنن، مسلمانانه از نقطه عزیمت اسلام، انسان شناسی اسلامی و حقوق شناسی اسلامی بتونن وارد چالش و نقد بشن با هم ریشه و هم میوه. چرا تو خود غرب هم اینطور بوده، این جالبه. در اونجا حالا مثلا جامعه شناسی یا اقتصاد یه جنگلی از دیدگاه‌های بسیار متضاد و خیلی زنده، چون ناظر به مشکلات خودشون حرف زدن، وجود داره. اینجا که میاد اینا میشه کلیشه. اونجا یه مفهوم زنده بود برای حل مشکلاتشون، اینجا که میاد یه جنازه است، باید بزنیم تو سردخونه ذهنمون حفظش کنیم. یعنی شما تو خود غرب برید ببینید جامعه شناسی انگلیس با جامعه شناسی فرانسه مگه یکیه؟ مگه جامعه شناسی آلمان با جامعه شناسی آمریکا یکی بوده؟ اصلا جامعه شناسی هر کدوم از اینا در طول تاریخ مگه یه جور بوده؟ چه چقدر نظریات متضادی مطرح شده، تفاوت‌های سوسیالیسم از فرانسه میره به انگلیس، با سوسیالیسم انگلیس یکی نیست اصلا. فاشیزمی که میره به انگلیس، فاشیزم آلمان با فاشیزم انگلیس یکی نیست، اونجا هم فاشیزم مطرح بوده. سرمایه‌داری سوئدی در شمال اروپا با سرمایه‌داری تو اسپانیا و ایتالیا فرق داره. چرا فرق داره؟ یه بخشش عوامل اقتصادی داره، مربوط به اقتصاد سیاسی است، مربوط به معادله قوای سیاسی اقتصادی و جنگ‌ها و تولید ثروت و حتی به قول وبر مذهب و تفاوت پروتستانتیسم و کاتولیسیسم و اینا. یه بخشش ایناست. یه بخش مهمش هم اینه که اصلا در هر دوره یکی آمده از اساس یک طرف تازه، یه تعریف متضادی با یکی دیگه داده. اونجا چیزی به نام علم بسته‌بندی شده‌ای وجود نداره، نه در جامعه شناسی نه اقتصادی. اینجا که میاد همه بسته‌بندیه و دوگمه، جزمیاتن، ما باید بپذیریم کتاب مقدس میشن. هر کدوم از اینا که جامعه رو من عرض کردم چجوری تعریف بکنن، این تعریف‌های مختلف از جامعه، تعریف از عدالت و تعریف از توسعه تغییر میکنه توش. من یه مثال بزنم. نظریه پیشرفت. پیشرفت الان شده یکی از مقدسات که باید شهادت این که میگی جزش هم بکی، بگی اشهد و انه خلاصه پیشرفت حقم. بدون اینکه کسی پیشرفت رو درست تعریف کنه، بگه اصلا مبانی نظریه پیشرفت چیه، مبانی که بر این اساس پیشرفت تعریف شد در غرب اینا چی بود. مثلا حالا من نمیخوام بگم کل نظریه های پیشرفت بر این اساس بود، ولی یک بخش بسیار مهمی از شعار اصالت پیشرفت، گفتمان پیشرفت، که یه پروژه اقتصادی است ولی منشأ جامعه شناختی داشت. میدونین اصلا از زیست شناسی وارد جامعه شناسیش کردن به زور، یعنی مبتنی بود بر داروینیزم. اصلا شناسنامه تئوری اصالت پیشرفت توسط داروینی ها نوشته شد. داروینیزم رو از عرصه اصل تطور، داروین رو از عرصه زیست شناسی آوردن به عرصه جامعه شناسی، اسمش رو گذاشتن پیشرفت. نظریه پیشرفت اجتماعی که مبنای نظریه این شعاره تو قرن 19 بر اساس نظریه تطورگرایی داروین اصلا مطرح شده. از حیوان شناسی بیولوژیک نتیجه انسان شناسانه و جامعه شناسانه گرفتن و خودش تبدیل شد به یه ایدئولوژی، ایدئولوژی پیشرفت. ببینید مخالفت با پیشرفت، بحث ما اصلا موافقت مخالفت با پیشرفت یا با توسعه نیست. من میخوام ببینم که اگه کسی معتقد شد به اصالت پیشرفت، معنیش اینه که دیگه برای من تنها چیزی که مهمه چیه؟ تنها چیزی که برای ما مهمه پیشرفت مادی به هر قیمته. این وسط مفهوم حق، حقوق، عدالت، اخلاق، اینا همه تحت شعار، اینا موعظه است. اینا مفاهیم اخلاقی هن، مفاهیم شخصی و نسبی هن. اینا اهمیتی ندارن. اینا نباید مانع پیشرفت بشن. پیشرفت نباید فدای اخلاق، فدای حقوق، فدای عدالت بشه. خب این ریشش چیه؟ ریشش یه تفکر حیوان شناسانه که وارد جامعه شناسی میشه، الگوسازی میشه بر اساس یه چیزی به نام نظریه تطور اجتماعی و پیشرفت که حق با قوی است. حق با قوی تر از داروین بحث چیزو مطرح میکرد که حق بقا با اقوا و اسلحه است، اسلحه به معنی قوی تر. حق با قوی است، قوی باید بمونه. خب اصلا این شعار قوی باید بماند یه شعار به معنی نفی عدالته، یعنی ضعیف حقی نداره، حق بقا نداره. شما ببینید از کجا شروع میشه؟ از زیست شناسی و انسان شناسی و حیوان شناسی شروع میشه، میاد تو جامعه شناسی، بعد تبدیل میشه به ایدئولوژی سیاسی، بعد یه مرتبه تأثیر میذاره رو تعریف عدالت و توسعه و حقوق بشر و آزادی. و اصلا این تعریف از آزادی با تعریف انبیایی از آزادی معلومه با هم متفاوته. تعریفشون از حقوق بشر فرق میکنه، تعریفشون از عدالت فرق میکنه. از اینا بپرسید توی نظریه اصالت پیشرفت عدالت یعنی چی؟ میگه اصلا این عدالت اینه که قوی بمانه و ضعیف بره، این این عدالته. شما چرا از این طرف عدالت رو اینجوری تعریف میکنید که قوی باید هوای ضعیف رو داشته باشه؟ این نظریه ضد پیشرفته. مگه نمیگن اخلاق رو با توسعه قاطی نکنین؟ وقتی از نظریه توسعه بحث میکنین، بحث اخلاقی دیگه نکنین، موعظه نکنین، برین تو کلیسا موعظه بکنین. اینجا علمه، اینجا اقتصاده، اینجا جامعه شناسیه، اینجا نظریه توسعه است، اینجا ما داریم علمی صحبت میکنیم. علمی صحبت میکنیم منظورش اینه که اخلاقی صحبت نمی کنیم، در حالی که تو نه اخلاقی صحبت میکنی نه علمی صحبت میکنی، شما دارید ایدئولوژیک صحبت میکنید، اسمشو گذاشتین علم، ما هم چون ساده این بیچاره ها شرقی این دیگه، شرقی یعنی ساده لو، ما باور کردیم الان صد و اندی نزدیک 200 سال ما باور کردیم که هرچی که شما میگید علمه. اینا تاریخ و جامعه رو بر اساس تنازع بقا تفسیر و تئوریزه کردند، بعد آمدن تئوری اصالت پیشرفت رو ساختن، مفهوم مثل عدالت و حقوق بشر رفت به حاشیه، اخلاق شد امر نسبی، عرضی، فردی، شخصی، سلیقه‌ای. حالا شما حدس بزنید از این جامعه شناسی چه اقتصادی و چه سیاست خارجی و چه سیاست داخلی و چه نگاهی به عدالت متولد شد. این اصلا این نظریه برتری سفید بر سیاه، برتری غربی بر شرقی، برتری شمال بر جنوب، اینا همه توجیهات علمی داره براش، بر همین اساس توجیهات تئوریک جامعه شناختی دارن براش، بر همین اساس فلسفه دارن براش. شما فکر نکن نجات پرستی همینطوری متولد شده. اصلا نجات پرستی یکی از مبانی تئوریکش نظریه پیشرفت بود، و اینکه کی برای پیشرفت مفید تره و پیشرفت باید برای کی مفید تر باشه، یعنی فایدهش باید به کی برسه. اینا نظریه برای نجات پرستی تولید کردن با توجیهات علمی و جامعه شناختی و زیست شناختی. البته این انواع نجات پرستانه صریح‌ترش یه چنده هست که متوقف شده، یعنی در واقع پنهان شده رفته به لایه‌های پایینی‌تر، ادبیاتش رو تغییر دادن، ولی هنوز شما رگش رو تو تقسیم بشریت به جوامع توسعه یافته، جوامع توسعه نیافته، شمال و جنوب هنوز می‌بینید. این تقسیم‌ها تقسیم اقتصادی نیست، اینو به شما بگم، اینا در درجه اول تقسیم‌های سیاسی است، تقسیم‌های ایدئولوژیکه، اینا تقسیم‌های گفتمان سازانه است که باید باور کنه بشریت که کی شماله کی جنوبه، کی توسعه یافته است کی توسعه نیافته است، خیلی زور بزنه در حال توسعه است، و بعد الگوش هم معلومه که الگوی توسعه چیه. اینم یه نکته که تو همین تقسیم جوامع به توسعه یافته و نیافته یه ارزشگذاری شبه اخلاقی و شبه ایدئولوژیک توش نهفته است، نتیجه گیری های سیاسی و امپریالیستی ازش کردن، و این تفکر واقعا بر ذهن غربی حاکمه، بر ذهنشون حاکمه. حالا آخرین نمونه هاش اشغال عراق و افغانستان و ایناست به نام ارزش های غربی و به نام منافع غرب. حالا این پس یه نکته که ما نقد مکاتب جامعه شناختی سیاسی و اقتصادی رو باید از نقد گزاره های بنیادینه این مکاتب شروع بکنیم، یعنی اون به حساب مفروضاتی که پشت پرده دارند و خیلی بهش تصریح نمی کنن. مثل چی؟ اینا مفاهیم و افرادی هستند که شما تو دانشکده علوم اجتماعی اینا رو کاملا میشناسید، اینایی که من میگم همه رو میدونید، فقط من میخوام خواهش کنم از این زاویه که حالا ما داریم بهش میپردازیم به این مسئله نگاه کنیم، یعنی از این زاویه که اینکه شما چه تئوری در باب انسان شناسی دارید، حالا انسان شناسی اجتماعی مثلا علوم اجتماعی، و مبناش چه سنت فلسفی و انسان شناسانه است، از توش چه توصیه هایی راجع به عدالت و توسعه میاد و چجوری مفهوم عدالت اصلا مقشوش و مخدوش میشه. مثلا اگر کسی تابع سنت جامعه شناختی اسپنسر باشه، ایشون اومده اصول نظریشو مبتنی کرده بر روش مقایسه پیکره های ارگانیک و سوپر ارگانیک، براش یه چیزایی مطرح شده که برای جامعه شناسای دیگه اصلا مطرح نبوده، مسئله سازگاری و یگانگی، مسئله رشد، یه تعریف خاصی از رشد خودش میده، مدل هاش کاملا فرق میکنه مثلا با مدل های آگوست کونت که اون میگفت معیار جامعه شناسی منم، مثلا پدر جامعه شناسی میگفت منم، ولی اینا تعریفاشون کاملا از جامعه و از انسان با هم دیگه فرق میکنه، روش برخوردشون با جامعه فرق میکنه، نتایجی که میگیرن تو انسان شناسی هم با هم فرق میکنه. اصلا بعضی از جامعه شناسان بزرگ میدونن متعرض یه مسائل شدن که او بقیه اصلا متعرض اون مسائل نشدن، تفاوت تو آثارش رو بعد میبینید. این اسپنسر میاد میگه که آگوست کونت تعریفش از انسان، از انسان اجتماعی یعنی از جامعه، تعریف ساده و غیر پیچیده است و به درد انسان شناسی، به درد برنامه‌ریزی نمیخوره. تقریبا نظریه او تو این عرصه کاملا ناظر به نظریات آگوست کنت و در نقد و بعضی از اوناست. اصل تمایز تعریفش از تکامل، از ساختار کلا فرق میکنه. بعد مثلا مارکس میاد، مارکس میگه جامعه شناسی علمی رو من آوردم. شما میدونید اصلا مارکس خیلی خودشو فیلسوف نمیدونه، در درجه اول حتی قبل از اینکه خودشو انقلابی بدانه یا فیلسوف بدانه، مارکس خودشو جامعه شناس میدونه. میگه اصلا من جامعه شناسی علمی رو کشف کردم. خب جامعه شناسی مارکس با هر دوتای اینا تفاوتای مبنایی داره. از توی جامعه شناسی مارکس یه تعریف دیگری برای که مبتنی بر سوسیالیسم و اینا، یه تعریف دیگری برای عدالت بیرون آمده. این توصیه های عدالت خواهانه مارکس یه چیزای دیگه است. البته مارکس به معنی دقیق کلمه عدالت خواه نیست، که حالا من الان فرصت نیست رو عرض بکنم. آقای مطهری توی کتاب نظام اقتصاد چیز، اون کتابی که مدتی هم ممنوع بود بعد آزاد شد، کتاب پیش درآمدی بر اقتصاد اسلامی، دوستان برام ببینن آقای مطهری از نقطه عظمت ماشینیزم و تکنولوژی مشروعیت مالکیت در سرمایه‌داری رو زیر سوال می‌بره. بعد جایی هم به مارکس داره گفتگو میکنه، میگه که مارکس آمد مشروعیت سرمایه‌داری رو ببره زیر سوال، ولی به نظر من مشروعش کرد، بهش مشروعیت داد، نتونست از پسش بر بیاد. اون بحث آقای مطهری رو دوستان حتما برن بخونن، ایشون خیلی دقیق توضیح میده که چگونه مارکس به سرمایه‌داری خدمت کرد به نام سوسیالیسم. خب مارکس میاد ادعا میکنه که اصلا جامعه شناسی که قبل از اون مطرح شده اینا علمی نیست، و میگه هرچی اینا گفتن تئوری‌های انتزاعی است، اینا نه قدرت تفسیر علمی جامعه و تاریخ رو داشتن، نه قدرت تغییرش رو، نه تفسیر نه تغییر. من هم تفسیر میکنم هم تغییر میدم، تئوری تغییر میدم. خب نگاه مارکس به عنوان جامعه شناس که خودش رو مبدأ جامعه شناسی علمی میدونه به مسئله توسعه و عدالت، با نگاه مثلا آگوست کنت که اصلا نگاهش به معرفت و معنویت و عدالت روشنه دیگه، او دوره بندی هایی که او داره، اینا چرا با هم فرق میکنن؟ مارکس میاد تاریخ رو و انسان رو، تحول انسان رو بر اساس یه تعریف خاصی از تکامل میده مبتنی بر تحول ابزار تولید، میاد تکیه میکنه روی نقش طبقاتی، ترکیب نظریه و عمل بر اساس شیوه تحلیلی دیالکتیک مادی در اعتراض به ایدئالیسم هگل. خب حالا سوال من اینه، اینا علم یا ایدئولوژیه؟ اگه اینا ایدئولوژیه، جامعه شناسی اسپنسر چرا علمه؟ مال آگوست کنت چرا علمه؟ که اصلا اون مدعی بود دوره جادو و دوره متافیزیک، هم دوره دین هم دوره فلسفه، دوره همه اینا گذشته، امروز دوره علمه و من مبشر علمم. شما آگوست کنت میدونید دیگه، همه بهتر از من، اصلا به جای جامعه شناسی کلمه فیزیک اجتماعی رو اول به کار میبرد. یعنی میگفت من همونطور که مثل یک فیزیکدان که راجع به طبیعت داره نظر میده، من مثل یک فیزیکدان راجع به جامعه نظر میدم. یعنی اینقدر ادعای استاندارد بالای علمی میکرد تو نظریاتش. ببینون چقدر حرفای مزخرف غیر علمی، نمیگم غیر دینی، من به دینی و غیر دینیش کار ندارم، چقدر غیر علمی حرف میزنه که تو سنت جامعه شناسی بعد از اون چقدر مسخرهش کردن. اصلا بعضی از جوکهایی که تو مباحث جامعه شناختی ساختن، جوکهاییه که در واقع راجع به نظریات همین آقاست، که پدر پوزیتیویزمه، هم پدر اومانیزمه، هم پدر پوزیتیویزمه، هم پدر جامعه شناسی علمیه به قول خودش و به قول خودش و به قول دیگران. جامعه شناسی مارکس میگه یک مفاهیم دیگه، یه روش های، یه الگوهای دیگه تعریف میکنه، بر او اساس میاد سراغ تعریف عدالت و توسعه و اینا، بر اساس تحلیل قشربندی های اجتماعی، تضاد و تغییر و بحران های جامعه سرمایه‌داری، تعریف دیگری از تقسیم کار، از روبنا بودن فرهنگ و مذهب و اخلاق، یه چیزی دیگه میره. بعد آقای وبر میاد که به مارکس وبر رو میگن مارکس سرمایه‌داری، یعنی نقشی که مارکس برای سرمایه‌داری ایفا کرده اونا میگن مارکس وبر برای نقشی که مارکس برای سوسیالیسم ایفا کرده، ایشون برای سرمایه‌داری ایفا کرده. خب ایشون هم آلمانی است، از مهمترین نظریه پردازان کلاسیک جامعه شناسی علمی به اصطلاح مارکسیسم رو. ماکس وبر میاد میگه جامعه شناسی مارکس، اینا عبارات ماکس وبره، میگه جامعه شناسی مارکس و انسان شناسی او کاملا غیر علمی و کاملا ساده و ابتدایی است. و مبنای تفکر قرن 19 آلمان در باب تعریف علوم اجتماعی رو میاد ایشون رد میکنه. دوباره بحث رو وبر بر میگردونه به اصل این مسئله که علم چیست. میگه اصلا من از بیخ اشکال دارم، اصلا علم چیست، چی علمیه چی علمی نیست، و یه راه دیگه تو حوزه روانشناسی اصلا کلن یه مسیر دیگه رو میره. خب الان اینا کدومشون علمیان، کدومشون نگاه علمی به انسانن؟ هر کدوم از اینا یه فهرستی از یه تعریف از عدالت و حقوق بشر و آزادی از توش بیرون میاد، درس اقتصاد و توسعه. و اصلا بعضی از تو بعضی از این دیدگاه ها اصلا عدالت معنی نداره، قابل تعریف نیست. لذا بعضیشون صریحا میگن عدالت یک شعر، یک شعار فقط، عدالت یک سراب است نه یک واقعیت، حتی به عنوان یک هدف هم هدف خوبی نیست. البته خودشون میگن دموکراسی و آزادی هم به عنوان هدف الگوی مطلق هیچ وقت نمیشه بهش دست پیدا کرد، ولی مثلا توسعه میگه، پیشرفت اقتصادی میگه هدف خوبی است ولو بهش نرسیم با الگوی وبری، نمونه‌های انتزاعی وبری. ولی میگه اصلا عدالت حتی هدف خوبی هم نیست، چه بهش برسیم چه بهش نرسیم. چرا این حرفو میزنن؟ و این همه تضاد کدومش اینها علم و علمی تره و چرا؟ این همه مکاتب متضاد، ایدئولوژی‌های مادی چپ و راست زیر پوشش یه سری گزاره‌های علمی تجربی و یه سری منحنی ریاضی، اینا تو قرن 19 و 20 تا همین الان مشغول تصفیه حساب با هم دیگن، همشون هم مدعی علمن. ما هم جالبه اینقدر نمیفهمیم، یعنی اینقدر درک تو ماهایم نیست، همه اینا رو هم رفته به عنوان یک علم داریم میخونیم که خوندنش عیبی نداره ولی نفهمیدنش عیب داره، که آدم نفهمه که شما دارید توی علم، شما ما داریم تاریخ جامعه شناسی میخونین اینجا حفظ میکنین، نه خود جامعه شناس تربیت نمیشه. و تضاد اینا هم با هم دیگه ممکنه فهمیده نشه. حالا اینم یک بحث که من اینه تمومش کنم اینجا. حالا مثال وبر رو زدم که راجع به مفهوم رفتار عقلانی، طبقه بندی رفتارهای اجتماعی، روش شناسی علوم اجتماعی کلن دیدگاهاش متفاوت میشه با قبلی ها. پای بحثای هرمنوتیک رو میکشه وسط تو جامعه شناسی، پای روانشناسی رو میکشه تو جامعه شناسی و یه مدل‌هایی میده برای توسعه و تغییر اجتماعی. تعریفش فرق میکنه با دیگران، تعریفش از مدرنیته، از قشبندی های اجتماعی، مفهوم رهبری جامعه کلن متفاوته. و دیگران که حالا من به اونا دیگه نمیپردازم، اون جورج زیمل و اینا که با اینکه با همین وبر دوست و همکاره، دقیقاً توی بسیاری از مبانی برخلاف وبر تحت تاثیر باز داروین و اسپنسر و ایناست، اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، توصیه‌هاش کلاً با این باز متفاوته و گاهی متضاده. اینم یه نکته. فرمودید در دانشگاه ما جامعه شناسی نداریم، تاریخ جامعه شناسی می‌خوانیم. پیشنهاد عملی شما برای اینکه جامعه شناسی داشته باشیم چیست؟ و به نظر شما جامعه شناسی برای جامعه ایران مفید است؟ جامعه شناسی که معلومه برای جامعه ایران مفید است. بحث منم اینه که نبود که جامعه شناسی رو ترجمه نکنیم. گفتیم اونی که الان دارن تو دانشگاه ما میخونن عمدتاً تاریخ جامعه شناسی، یعنی اینکه فلان کس فلان جا چی گفت، بعد آقای کیامت چی گفت، وقت تشخیص هم نمیدن که خیلی از این حرفا با هم تضاد دارن، همه رو حفظ میکنن، امتحان میدیم، دکتری میگیریم، اصلا متوجهم تا آخر نمیشن که این بر اساس کدوم سنت فلسفی اخلاقیه. دورکهایم که میگه راجب خودکشی بحث میکنه، راجب ناهنجاری اجتماعی بحث میکنه، این بر مبنای کدام انسان شناسی و کدام معرفت شناسیه، کدام نظریه اخلاقه؟ جامعه شناسی اون یکی دیگه بر کدوم؟ اینا رو ما بهش توجه ندنه، همطوری حفظ میکنن. اونی که در کشور ایران، در اکثر کشورهای دنیا هست، اینه که اون چه که ترجمه میشه در واقع تاریخ، اونم تاریخ جامعه شناسی هم نیست، تاریخ جامعه شناسی غرب که مربوط به همین مثلا از قرن 19 به بعده، مال تاریخ جامعه شناسی یکی دو قرن اخیر اروپا رو داریم میخونیم حفظ میکنیم، بعد میشین جامعه شناس، خیال میکنین شدین جامعه شناس. نه، اونا رو باید بخونید. این که میگه پیشنهاد شما برای اینکه جامعه شناسی داشته باشیم همینه که من پیشنهادمو عرض کردم. شما برخورد انتقادی باید داشته باشید با مبانی هم معرفت شناسی، هم انتولوژیک، هم انسان شناسی، اینا سنت های فلسفی و اخلاقی که من عرض کردم مبنای ایناست. مثلا سنت روسویه، سنت کانتیه، سنت فایده گرایانه است، کدومه؟ اینا باید نقد فلسفی و معرفت شناختی بشه. مرحله بعد وقتی که شما راهتون از اونا تو بعضی از اصول و مبانی جدا میشه، یه با جاهایی هم جدا نمیشه، من نمیخوام بگم 100% متباین با اونا میشه، نه، خیلی جاهایی هم شبیه اونا میشه. علاوه بر اون وقت شما توی صورت بندی مناسبات اجتماعی یا بسا میبینید که دارید یه نظریه دیگه میدید که این نظریه شما حداقل همونقدر که نظریات اونا علمی است، دست کم به همان اندازه علمی هست. ما متاسفانه در ایران به این معنا جامعه شناس نداریم که تونسته باشه با تنقیح مبانی بیاد جلو و شروع کنه به نظریه پردازی تو عرصه جامعه. به علاوه ای که جامعه شناسی که حالا جدا از مباحث نظری جامعه شناسی، صحبت بحث های آماری و مطالعات تطبیقی جامعه شناختی، ما جامعه شناسی که راجع به جامعه شناس باید جامعه شناس باشد به حمل شایع، نه به حمل اولی، یعنی باید به واقع جامعه که درش زندگی میکنه بشناسه. یک نقطه مثبت در جامعه شناسی جامعه شناسان غرب، یعنی باید بگم اسمش رو بذاریم جوامع شناسی نه جامعه شناسی، اینه که واقعا بسیاری از اینا بر اساس مبانی خودشون نظریه پردازی کردن و ناظر به جامعه خودشون هم نظریه پردازی کردن. مثلا طرف توی جامعه توی منچستر بوده، کارخونه‌های نساجی اونجا، مشکلات کارگرا، وضعیت کارفرما، حقوق کارگری، تو جامعه داشته زندگی می‌کرده، دور و برش نگاه کرده، شروع کرده به یک نظریه پردازی راجع به بافت جامعه و راجع به طبقه بندی، راجع به مفهوم طبقه، راجع به خرد جنبش‌های اجتماعی، دقت می‌کنید، بعدم شروع کرده توصیه‌هایی کرده، درست یا غلط من کار ندارم، حالا با مبانی ما کاری ندارم. این اسمش جامعه شناسیه. امروز کسی توی جامعه شناسه در اینجا که به جامعه، به تهران، به اطراف تهران، به شهرستانها، به روستاها نگاه کنه، مشکلات اجتماعی رو درست ببینه، از یک طرف مبانی به عنوان یه متفکر مسلمان مبانی داشته باشه در این باب، یعنی با انسان شناسی اسلام آشنا باشه، با انتولوژی و تئولوژی اسلام آشنا باشه، این ایدئولوژی رو بشناسه، وقت شروع کنه به صورت بندی و تفسیر وقایع اجتماعی در جامعه و بعدم شروع کنه به نظریه پردازی و توصیه، که به نظر من اما این کاره کرد نه این کارو. ما چنین کسانی در ایران نداریم. بله، حالا باز باید سعدی رو پیداش کنیم، باش صحبت کنیم، ماجراها داره. خب یه سوال سیاسی و ماجرا انتخابات مجلس اینا کردن که انشالله انتخابات مجلس کی هست؟ فروردینی که گذشت؟ من بودن شما که اینقدر راجع به تولید علم حرف زدید، خودتان در این باره چه کرده اید؟ مثل که قراره ما یک کاری بکنیم در این باره. مفهوم پیشرفت چگونه تعریف می شود؟ که خب حالا من اشاره کردم تو بحثم، یه مقدارم مفصله. به نظر شما رویکرد ریاضی در علوم اجتماعی چه جایگاهی دارد؟ رویکرد ریاضی تو همین بخش که ما ازش تعبیر به بخش فنی و لوجستیک علم اقتصاد یا جامعه شناسی کردیم کاملا به درد می‌خوره. متا یک چیزی الغا شده تو ذهنا، چون چهار تا منحنی و فرمول اینا میبینن فکر میکنن که تمام اون چه که توی عرصه‌های جامعه شناسی اقتصادی نگفته همه مثل ریاضیه و اینا با زبان ریاضی همه چیز معادل ریاضی داره. خب اینجوری نیست. من عرض کردم در جامعه شناسی و همینطور در اقتصاد، این دوتایی که ما بهش اشاره کردیم امروز، اینا اولا یه علم نیست، چندین مکتب و ایدئولوژی متضادن و متفاوتن، خیلی‌هاشون اصلا کلا بیگانه با هم، و ثانیاً هر کدوم از اینا در واقع یه گفتمانن، در واقع یه گفتمان باید گفت، حتی مکتب هم شاید نباشه، که قائم به یه نظریه پرداز اصلی و 7-8 نفر حواشی و شراح و شاگردانش بودن. هر کسی آمده یه حلقه درست کرده، یه چیزایی رو گفته. می‌بینیم جامعه شناس، کسی که به عنوان قول جامعه شناسی بعدی تو کتابای کلاسیک ما داره تدریس میشه، اصلا اون اینور عالم و اون اصلا ندیده که او مثلا هر دو جای در یه زمان یا با فاصله، اصلا نیده که این متعرض چه مسائلی شده و براش هم گاهی دیده مهم نبوده. مثلا یکی آمده به مسئله خودکشی مفصل پرداخته، یکی دیگه اصلا مطلقا اشاره به این مسئله نکرده، یکی آمده مباحث جامعه شناسی رو با مباحث روانشناختی و هرمنوتیک مخلوط کرده، یکی کلن فاصله گرفته. بنابراین اینا هرچه که ما توی کتابا میخونیم تلفیقی اند از علم به مفهوم علم تجربی، یعنی گزاره‌های تجربی و بعضی گزاره‌های عقلی. ما با این دو نوع گزاره مشکلی نداریم. شما در جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، علوم سیاسی هر گزاره‌ای رو بیارید که مستند عقلی داره یا حتی تجربی داره، ما با اینا مشکل ایدئولوژیک نداریم. ما هم جداگانه به عنوان یه عاقل و یه آدم قادر به تجربه باش وارد چالش میشیم، البته ولی تکفیر و تفسیق و یعرفا نیست. اما در کنار این نوع گزاره ها یه سری منحنی و ریاضی و یه سری کارها رو میکنن که بعضی اینا رو که میبینن میترسن، فکر میکنن که تمام اینا اینجوریه، ما با علم به معنای دقیق کلمه مثل ریاضیات روبرویم. در حالی که این یک نگاه پوزیتیویستی به علم بود که اصلا علوم انسانی و علوم اجتماعی رو به عنوان نسخه بدل علوم طبیعی مطرح میکردن یا حتی به استحکام ریاضیات. خب بعدا این همه رد شده، امروز دیگه تقریبا طرفداری نداره تو دنیا، تو خود غرب هم طرفداری نداره. یه بخشی هم ایدئولوژیه. ببینید پس سه بخش شد، یکی گزاره های عقلی تجربی، ما با اونا مشکل نداریم، یا ریاضی و منحنی و اینا اگه چیزی واقعا ناظر به یه واقعیت اجتماعی باشه. ما بخش دیگه‌ش که باش اشکال داریم مباحث ایدئولوژیکیه که هیچ استدلال عقلی تجربی پشتش نیست. فرمودن سوای مقام تحقق که انسان را مکانیکی فرض کرده، آیا در مقام تحقیق هم میتوان رویکرد ریاضی را در علم با توجه به اعتقاد برخی علماء اسلام به پیش بینی پذیری رفتارهای جمعی انسان به کار برد؟ بله، چرا نشه، حتما میشه، منتها حدش باید معلوم باشه. بر مبنای اصالت جامعه یا اصالت فرد، هر دوش به نظر من، این دخالتی به نظر من نداره تو این قضیه. شما به هر کدوم از اینا قائل باشی میتونی رویکرد ریاضی رو تا یه حدی توی علوم بپذیری. آیا انسان عقلانی اسلامی و دینی قابل پیش بینی نیست؟ چرا و نه، اصلا نه انسان عقلانی، انسان به طور 100% قابل پیش بینی نیست. میشه از انسان در اغلب موقعیت ها صحبت کرد، میشه گفت اغلب انسان ها در اغلب اوقات وقتی در چنین موقعیتی قرار بگیرن چنین واکنش فردی یا جمعی نشان میدهند. یعنی باید 5-6 تا قید بزنی، تازه همین هم باز باید 2 تا قید بزنی، کدام مردم، با کدام مذهب، با کدام شرایط اقتصادی، با کدام شرایط، اینا بستگی داره تو با کدام تربیت خانوادگی. ببینید الان بعضی ملت‌ها هستن شجاع‌ترن از بعضی ملت‌های دیگه. الان بعضی ملت‌ها هستن میترسن، تهدید که میشن تسلیم میشن، بعضی ملت‌ها هستن تسلیم نمیشن. شما یه پیشبینی واحد راجع به این دوتا ملت نمیتونی بکنی، راجع به این دوتا جامعه. بعضی جامعه‌ها نگاهشون به مرد با بعضی جامعه‌ها نگاهشون به مرد متفاوته. شما نمیتونی همیشه راجع به این دوتا جامعه یه پیشبینی بکنی. بنابراین خیلی چیزا دخالت داره که پیشبینی 100% نتونه بکنی. اما پیشبینی 0% هم ما نمیگیم، یعنی من میگم بین 0% و 100% یه طیفیه. چرا؟ یه بخشی از رفتارها رو که به طبیعت ذاتی انسانها نزدیکتره پیشبینی های عمومی و کلان میشه کرد، یه بخشش که از این فاصله میگیره به خصوصیات شخصی، قومی، نژادی، جنسی، طبقاتی، مذهبی اینا نزدیک میشه، نه امکان پیشبینی درش کم میشه. از این جهت هم باز انسان دینی و غیر دینی ممکنه خیلی فرقی نکنن. بله، شما مستحضر هستید در مقابل جریان‌های رایج علمی امروز در غرب، جریان‌های منتقدی نیز در حوزه علوم انسانی شکل گرفتند. بله همطوره. بفرمایید موضع ما نسبت به این جریان‌ها چگونه باید باشد؟ باید و نباید نداریم، همین موضع انتقادی و تحقیقی و دانشگاهی باید باشه، تعصب نباشه، نه له و نه علی. آیا میتوان از این جریان‌ها در نقد جریان‌های و گفتمان‌های رایج حاکم بر غرب و حتی فرصت ایجابی برای تولید علوم اسلامی بهره برد؟ بله به نظر من میشه، چون خیلی از نظریه پردازایی که تو اینا شده در غرب، بعضیشون واقعا به مفاهیم اسلامی نزدیکترن، خیلی بعضیشون عین مفاهیم اسلامی ان، بخششون متفاوتن. شما گفتید ما شرقی ها ساده لو هستیم و هر چه غربی ها میگویم علم است و بیش از یک قرن است که این روال ادامه دارد. چرا ما فقط مشغول توضیح بنیادهای علمی آنها هستیم و خودمان هیچ گونه علمی تولید نمی کنیم؟ خب این سوالیه که من آمدم از شما بپرسم، شما نباید از من دوباره بپرسید. خب خیلی ممنون و متشکرم، عذرخواهی میکنم از اینکه بحث طول کشید و امیدوارم که انشالله این نشستتون تو این یکی دو روز بتونه به حل بعضی از مسائل کمک بکنه. خیلی ممنون، متشکرم.